بسم الله الرحمن الرحیم. 130 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 3/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی ما این بود که آیا در شبهات بدویه، اونجایی که مسئله عبادیت مطرح باشد و امر دائر بشود بین وجوب و غیر استحباب، یک طرف احتمال وجوب عبادی برود و یک طرف هم یک امر لغو بی اثری باشه، آیا در چنین موردی احتیاط امکان دارد یا ندارد؟ اینجا از راه‌های مختلفی بحث شد. آخرین بحث این بود که آیا از راه اوامر شرعیه متعلقه به عنوان احتیاط مثل اخو کدین و که فحتت لدینک، ما می توانیم راهی به سوی امکان احتیاط باز کنیم اگر با قطع نظر از این اوامر احتیاط امکان نداشته باشه؟ آیا با ملاحظه این اوامر احتیاط امکان دارد یا نه؟ که این راه رو عرض کردیم ناتمامه، برا خاطر اینکه امر به عنوان احتیاط متعلق شده و عنوان احتیاط در رتبه متقدمه بر امر و باید با قطع نظر از امر عنوان احتیاط باشه تا امر بتواند به عنوان احتیاط متعلق بشه و ما نمی توانیم عنوان احتیاط را که موضوع برای امر و در رتبه متقدمه بر امر قرار گرفته به کمک همین امر متعلق به احتیاط درست بکنیم، باید با قطع نظر از این امر عنوان احتیاط امکان پیدا بکنه. پس این راه رو هم ما نفی کردیم. حالا یک دلیلی پیدا شده که این دلیل اون حرف اولیه ما را تأیید میکنه که ما قائل شدیم به اینکه احتیاط در شبهات بدویه عبادیه امکان داره. حالا کدام از اون دلیلی که این معنا رو تأیید می کند؟ روایات و اخبار من بلغ، که این روایات حالا اجمالاً این مفاد رو داره، ولو اینکه حالا در بحث بعدی ما مفصلا ان شاء الله مفاد این روایات رو بررسی میکنیم، ولی مفاد اجمالی این روایات اینه که اگر کسی مثلا از راه یک خبر ضعیفی استحباب یک عملی برای او نقل شد و ترتب ثواب بر یک عمل به او ابلاغ شد و این کسی برا خاطر رسیدن به اون ثواب و درک اون ثواب اون عمل رو انجام داد، اخبار من بلغ میگوید که اون ثواب رو به او میدهند ولو اینکه رسول خدا نفرموده باشه، ولو اینکه اون روایت ضعیف دروغ باشه و هیچ مطابقت با واقع نداشته باشه. خب یه همچی بیانی از روایات من بلغ و اخبار من بلغ استفاده می شود. خب این رو اگر در اختیار شما بگذارند، شما از این بیان و از این تعبیر چه استفاده می کنید؟ آیا استفاده نمی کنید که اگر در چنین مورد اون خبر ضعیف مطابق با واقع در آمد، اونجا دیگه کار تمامه، اونجا دیگه کمبودی نداره؟ اگر خبر ضعیف مطابق با واقع درآمد، همون ثواب واقع رو به ما انک ادرکت الواقع در اختیار شما میگذارند. دیگه اونجا مسئله تفضل و عنایتی که مفاد اخبار من بلغه مطرح نیست، اونجا واقعیته. اگر یک خبر ضعیفی دلالت بر استحباب یک شیعی کرد و شما اون شیع رو اتیان کردید به رجاء انه مستحبون، به عنوان انه محتمل الاستحباب و در واقع این شیء هم مستحب بود و این خبر ضعیف مطابقت با واقع داشت، آیا شما از اخبار من بلغ این استفاده رو نمی کنید که در این صورت دیگه مسئله ای نیست، در این صورت دیگه اشکالی در کار نیست، در این صورت دیگه اتیان به واقع و ترتب همون ثوابی که در واقع برای این عمل مطرح شده؟ خب اگر این استفاده رو کردید، پس شما استفاده می کنید که احتیاط در عبادات محتمله امکان پذیره، برای اینکه اگر احتیاط در عبادات محتمله امکان پذیر نباشه، فرضم که این عمل شما مطابقت با واقع داشته باشه نقشی نداره، برا خاطر اینکه این عمل رو شما به عنوان احتیاط اتیان کردید و به رجاء انه مستحبون اتیان کردید و به ما انه محتمل استحباب اتیان کردید. خب عملی را که به عنوان انه محتمل الاستحباب شما اتیان میکنید، این معناش احتیاط در عبادته، این معناش احتیاط در شبهه بدویه عبادیه است. خب اگر این احتیاط امکان پذیر نیست، اگر وجود این عمل لغوه بلکه بالاتر از لغویت تشریع محرمه، دیگه چه معنا داره اون ثواب واقع رو در اختیار شما بگذارن؟ ثواب واقع رو باید به کسی بدهند که علم به استحباب پیدا کنه و بما انه مستحبون اتیان بکند. اما شما که به این عنوان اتیان نکردید، شما بما انه محتمل الاستحباب به رجاء انه مستحبون، به احتمال انه مستحبون، و این معناش احتیاط در عبادته، این معناش احتیاط در یک مستحب محتمله. پس این روایات مفادش اینه که اگر شما این احتیاط رو کردید و عمل رو به ما انه محتمل الاستحباب اتیان کردید و این خبر ضعیف به حسب واقع مطابق با واقع بود، همون ثواب واقع در اختیار شما گذاشته میشه و همون مسئله واقع اینجا پیاده میشود. پس ما میتوانیم از اخبار من بلغ با این مفاد اجمالی که برای اخبار من بلغ ذکر کردیم، یک مؤید و دلیلی بر همون حرف اول خودمون اقامه بکنیم و در مقابل مثل مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه بگیم احتیاط در شبهات بدویه عبادیه امکان پذیره و هیچ مشکلی در این راه وجود نداره. الان میخونیم باز، الان میخونیم. تا اینجا ترتیب بحث ما این بود و تمام شد این بحث، لکن چون صحبتی از اخبار من بلغ پیش آمده و اینها روایات متعددی هستند، خوبه به عنوان یک بحث مستقل ما یک بررسی از این اخبار من بلغ بکنیم که این اخبار من بلغ چی میگوید و ناظر به چه مسئله ای هست و چه مطلبی رو میخواد در اختیار بگذاره و علاوه موردش چیه، در کجا مسئله ترتب ثواب رو مطرح میکنه و به چه کیفیت پیاده می شود. اینجا یک بیانی مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه دارند و یک بیانی مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در تقریرات بحثشون هست. اینها رو ما ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که آیا روی هم رفته در باره اخبار من بلغ چه باید گفت. مرحوم محقق خراسانی به مناسبت همین معنا که این اخبار من بلغ آیا استحبابی را که دلالت میکنه و ترتب ثوابی را که این اخبار دلالت داره در رویت عمل چجوریه؟ به عبارت اخرى، آیا این ثواب بر عمل احتیاطی ترتب پیدا می کند؟ یعنی اگر خوب دقت بفرمایید، اگر یک روایت ضعیفه‌ای گفتش که فلان شی مستحبه و مثلا عبادت، شما حالا که در برابر یه همچه خبری قرار گرفتید و این خبر هم فرضاً واجد شرایط حجیت نیست که ارزش اخبار من بلغ در رابطه با این فرضه، خب حالا که یک خبری دلالت کرد بر اینکه فلان شی مستحبه، اخبار من بلغ میگوید اگر شما اون شی رو انجام بدی ثواب به شما میدهند، آیا نحوه انجام اون شی به چه کیفیتی باید باشه؟ آیا نحوه انجامش به این صورت باید باشه که شما اون عمل را به عنوان احتیاط اتیان بکنید و ترتب ثواب را روی عنوان احتیاط بار کرده، یا اینکه نه اخبار من بلغ میخواد این حرف رو بزنه که اگر یک خبر ضعیفی گفت فلان شی مستحبه، اینجا شما نفس این شی رو انجام بدید لا به عنوان احتیاط و لا به عنوان رجاء ادراک الواقع، یعنی در حقیقت اخبار من بلغ آمده به صورت یک حکم کلی یه همچه اعمالی رو مستحب بکنه، یعنی ما دو جور دلیل بر استحباب شی داریم، یک وقت دلیل میاد میگه صلاة اللیل مستحبتون، خب این یه استحباب عمل خاصی رو دلالت داره، اما یک وقت دلیل به صورت یک قاعده کلیه که نه اینجوری میگه کل عمل دل علی استحبابه خبر ضعیف فذاک العمل مستحب، این با همون دلیل اول فرقی نمی کنه، منتها فرقش این است که او صلاة اللیل رو دلالت داره، این به صورت یک قاعده کلیه، و ما در مباحث فقهیمون گاهی بعضی از قواعد فقهیه داریم که در عین اینکه مسئلتون فقهیه لکنها به صورت القاعده، مثل همین قاعده لا ضرر، با اینکه در اصول بحث شده لکن یه قاعده فقهیه کلیه است. پس ببینید آیا روایات من بلغ میخواد بگوید اگر یک خبر ضعیفی دلالت بر استحباب شیئی کرد اون شیء یسیر و مستحبن، اصلا اون عمل مستحب میشه، یا اینکه نه میخواد ترتب ثواب را روی عمل احتیاطی بار بکنه. یعنی اگر شما اون عمل را به عنوان احتیاط و به رجاء ادراک واقع و به احتمال اینکه انه مستحب انجام بدید، این یک ثوابی برش ترتب پیدا میکنه که ثواب رو روی عنوان احتیاط بار بکند، نه روی عنوان عمل مثل دلیلی که دلالت بر استحباب صلات اللیل میکنه. آیا اخبار من بلغ کدام یکی از این دو معنا رو دلالت داره؟ مرحوم آی آخون می فرماید که خوب دقت بفرمایید، این جای کفایه مشکلم هست. می فرماید در بین روایات من بلغ به بعضی از روایاتش برخورد می کنیم که ظاهر اون روایت این است که استحباب را روی خود عمل ثابت کرده، استحباب را روی نفس عمل برده، و در حقیقت اخبار من بلغ دلیل بر استحباب عمل شده، منتها اون ادله خاصه اعمال خاصه رو دلالت بر استحبابش میکنه. این روی یک عنوان کلی که انه اینجوری میگه العمل الذی بلغ انه ذو ثواب هو مستحب فی الشریعه، هو محکوم بالاستحباب فی الشریعه. روی یک عنوان کلی ایشون میگه در بین روایات من بلغ به یک همچی روایتی ما برخورد میکنیم و بعد روایتش رو هم ایشون نقل میکنه که حالا منم نقل میکنم روایت رو از قول ایشون. میفرماید صحیحه هشام ابن سالمه، سندش هم صحیحه، المحکیتو عن المحاسن، از محاسن برقی نقل شده این روایت. هشام ابن سالم نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق صلوات الله علیه روی این روایت اینجوری فرمودند، فرمودند من بلغه عن النبی شیء من الثواب. حالا البته عن النبی خصوصیتی نداره، این به عنوان یک مثال مطرحه، و الا از امیرالمومنین هم نقل بشه مسئله به همین صورته، و شاهدش این است که روایات دیگر من بلغ این خصوصیت درش مطرح نیست. من بلغه، خوب عبارت رو دقت بفرمایید، من بلغه عن النبی شیء من الثواب، اگر از رسول خدا برای کسی نقل کردند که فلان عمل فلان ثواب رو داره، فعمله با فاء تفریع در دنبال بلوغ مکلف آمد اون عمل رو انجام داد، کان اجر ذلک له، ثواب این عمل برای این مکلف محفوظه، و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، ولو اینکه نبی اکرم چنین چیزی رو نفرمود غیر مطابق با واقع باشد. اینجا مرحوم های آخوند روی اطلاق عملهو تکیه کرده، یعنی می‌فرماید که این روایت نگفته که عملهو به عنوان الاحتیاط، عملهو به عنوان کونهی عرض می شود محتمل الاستحباب، نه عملهو انجام داده. کان اجر و ذالک، ثواب همین عمل به او داده می شود. از این معلوم میشه که نفس العمل به سبب بلوغ استحباب پیدا میکنه. بعد کسی میاد که نه به ایشون اعتراض میکنه، میگه این فاء تفریع فعمله یک نکته ای ازش استفاده میشه و اون نکته این است که دائی و انگیزه عمل را مشخص میکنه. میفرماید من بلغهو فعمله، یعنی عمل متفرع بر بلوغه و بلوغ دائی بر عمله و انگیزه تحقق عمله. ایشون میفرماید بله ما قبول داریم، ما هم قبول داریم که دائی و محرک بر انجام عمل این بلوغ ثوابه و وجود این روایتی است که دلالت بر ترتب ثواب میکنه. اما بحث این است که عمل به چه صورت واقع می شود. این که نگفته فعملهو به عنوان الاحتیاط و دائی و انگیزه، این طور نیست که به عمل عنوان بدهد. به عمل عرض می شود یک وجهی و چهره‌ای عنایت بکنه، نه عمل هیچ عنوانی نداره. اما دائی بر این عمل عبارت از همون بلوغ ثوابه. مثل اینکه شما در اعمال خودتون گاهی دائی و انگیزه پیدا می کنید بر انجام یک عملی، اما دائی و انگیزه سبب میشه که شما ذات عمل رو انجام میدید، نه اینکه یک قیدی در عمل ایجاد بکنه و یک عنوانی به عمل شما بده. مثلا اگر شما از باب مثال به خیال اینکه مثلا یا واقعیت هم داشته باشه، به عنوان اینکه مهمان دارید امروز میرید مثلا یک 5 تا نون تهیه میکنید، دائی و انگیزه شما بر تهیه 5 عدد نان وجود مهمانه، اما عمل شما هم یک قیدی درش هست، این معامله شما هم یه خصوصیتی درش به وجود آمده، یه عنوانی پیدا کرده. نه عمل همون عمله، ولو اینکه دائیش مسئله پذیرایی مهمان و وجود مهمانه. پس اینکه در روایت میگوید فعملهو که معناش این است که عمل متفرع بر بلوغه و بلوغ انگیزه تحقق عملی، این سبب نمی شود که عمل رنگی پیدا بکنه و یک عنوانی پیدا بکند. نه عمل عمله، قیدی هم در روایت ذکر نشده. فعملهو، بعد می فرماید کان اجر و ذالک الله و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. بعد باز کنه یک اشکالی به ایشون متوجه و اون این که چرا شما تنها روی این روایت تکیه کردید؟ ما یه روایات دیگه داریم که اونجا برای عمل یه قیدی آورده، گفته فعمله التماسن للثواب طلبن لقیاته. ایشون میگه خب حالا اگر در روایات دیگه یه همچی قیدی آورده، این دلیل بر این نمیشه که ما این روایتم مقید کنیم. یعنی در حقیقت اینا مثبتینه، نافی و مثبت نیست که حتما یکیشون مقید دیگری باشه. این فرض کنید مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه میمانه که با هم منافاتی ندارن، مگر اینکه از خارج یه منافاتی بین اینها ما ایجاد بکنیم، و الا ذاتن بین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه منافاتی تحقق نداره. لذا ایشون میفرماید اگرچه در بعضی از روایات اون قید وجود داره، لکن او سبب نمیشه که ما این صحیحه هشام ابن سالم رو درش قیدی وارد بکنیم، بلکه این اطلاقش محفوظه و در نتیجه این صحیحه هشام ابن سالم دلیل کلی بر استحباب عملی است که بلغ انه ذو ثوابین و با سایر ادله مستحبات هیچ فرق نمی کنه. فقط فرقش این است که اونها روی عنوانهای خاص حکم به استحباب رو ثابت کردن، اما این روی یک عنوان کلیه العمل الذی بلغ انه ذو ثواب حکم به استحباب رو بار کرده. حالا این بیان محقق خراسانی را داشته باشید، بیانی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارند که یک چند جمله ایش را عرض می کنیم و شاید بقیهش موکول به بعد بشه. ایشون می فرماید که در اخبار من بلغ از نظر دلالت سه احتمال وجود داره، سه تا احتمال در دلالت اخبار من بلغ هست که اینا رو باید متعرض بشیم. ایشون میفرماید بعد ببینیم کدامش رو باید اختیار کرد. احتمال اول این است که این روایات من بلغ اینها در مقام اخبار به یک مسئله ای باشند، جملات خبریه و در مقام اخبار به این معنا که خداوند دارای یک عنایت و تفضل خاصیه که اون عنایت و تفضل خاص اینجوری اقتضا کرده، اونم در مورد، خوب دقت بفرمایید، در مورد مسئله‌ای که گذشته، و اون مسئله گذشته اینه که یک کسی به گوش او رسیده که فلان عمل فلان ثواب رو داره و او هم در دنبال عمل رو انجام داده. الان به صورت اخبار میخواد بگه کان اجر ذالک له، خداوند تبارک و تعالی روی عنایت و تفضل یه ثوابی به این میده، ثواب اون عمل رو در اختیار این کس گذاشته، اما نمیخواد روایات من بلغ از حالا به بعد رو دلالت بکنه، نمیخواد به من و شما بگه که اگر یک خبر ضعیفی یک عمل زو ثوابی رو برا شما نقل کرد، شما برید در دنبالش انجام بدید، خدا همین ثواب رو به شما میده. نه، این کأنه یک جریان گذشته ای رو به صورت یک جمله خبریه نقل میکنه. من بلغهو شیء من الثواب فعملهو، حالا چجوری هم عمل کرده، این چون دیگه در مقام انشاء نیست، در مقام دستور نیست، او را دیگه بیان نکرده. این به لحاظ حال بعد وقوع العمله، میخواد این جریانی را که گذشته کسی ثوابی رو به او اطلاع دادند و او در دنبال عمل را انجام داده، حالا این به صورت خبر میگه که خداوند این ثواب رو عنایتاً در اختیار او قرار میده، ولو اینکه به حسب واقع این عملش هم پوچ بوده. این یه احتمالی است که البته خود ایشون هم این احتمال رو هیچ تأیید نمیکنه. اما احتمال دوم، در احتمال نمیخواد از یک جریان گذشته، میخواد من و شما رو تحریک بکنه به این که اگر شیء من الثواب بود، شما برو انجام بده، برو در دنبال این خبر ضعیف و در دنبال این بلوغ ثواب ترتیب اثر بده. ولو اینکه در روایت فعملهو داره، لکن شما میدونید که جملات خبریه گاهی در مقام انشاء به کار میره و این جملات خبریه ای که در مقام انشاء به کار میره حتما نباید به صورت فعل مضارع باشه، به صورت یقتصل و یعید و یسلی و امثال ذلک باشه. گاهی هم میبینید به صیغه ماضیه، میگه من تصدق مثلا اول الیوم من الشهر فلان ثواب برش بار می شود. خب این معناش با این که با کلمه تصدقه وارد شده، اما معناش این نیست که این جمله خبریه است، این در مقام انشائه، در مقام استحباب تصدق در روز اول ماهه. لذا بیاییم اینجوری بگیم اخبار من بلغ، این در مقام انشائه داره یه مسئله ای رو جعل میکنه، یه مسئله ای رو وضع میکنه و در مقام تحریک و تحریص بر این است که اگر یک ثوابی به گوش شما خورد، شما در دنبال برو عمل کن. فعملهو به معنای اعمله، ففعلهو به معنای افعله. خب اگر جمله انشائیه شد، اون وقت ایشون میفرماید تازه در اینجا دو تا احتمال وجود داره. دو تا احتمال که به زمیمه موئن میشه، سه تا احتمال. حالا کلام ایشون رو هم با اینکه نسبتاً کلام مفصلی هست، ان شاء الله مطالعه بفرمایید که من مختصرش رو فردا ان شاء الله عرض میکنم تا ببینیم که آیا اشکالی به کلام ایشون وارد هست یا وارد نیست.